بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بعد از اون که حدیث سمره از حیث دلالتی مورد بررسی قرار گرفت و سند آن هم مورد تأیید و نتیجه گرفتیم که هم از نگاه سندی و هم از حیث دلالی حدیثی است که می تواند سندی برای قاعده لازرر باشد. حدیث دیگر حدیث شفعه است. همون طوری که در گذشته این حدیث را نقل کردیم، حدیث شفعه نیز مشتمل بر جمله لا ضرر و لا ضرار است و این حدیث را هم کلینی هم صدوق و هم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیهم روایت کردن نهایتا در این جهت اختلاف نظر وجود دارد که آیا جمع بین جمله لا ضرر و لا ضرار و ما قبل آن توسط نبی مکرم اسلام صورت گرفته است و به تعبیری آیا لا ضرر و لا ضرار در این حدیث کلام پیامبر است کما اینکه ما قبلش هست، یا اینکه این لا ضرر و لا ضرار ادامه روایت کلام امام علیه السلام است، یا نه این در حقیقت اضافه است که راوی انجام داده است و خواسته است در نقل واحد بین دو روایت مستقل جمع بنماید. کدوم یکی از این هست که تحقیق در این خصوص انشاءالله زیل تنبیهات عرض خواهد شد. اما درباره استدلال به این حدیث از دو جهت اشکال شده است. اولا درباره سند آن اشکال شده است. و گفته شده است که طریق شیخ طوسی و کلینی به محمد ابن عبدالله ابن هلال و عقبة ابن خالد مخدوش است چون محمد ابن عبدالله ابن هلال توثیق خاص در کتب رجالی ندارد و تنها می شود از جهت این که از راویان روایات کتاب کامل و زیارات هست او را موثق به توثیق عام کرد، لکن این توثیق عام هم قابل قبول نیست. و عقبت ابن خالد هم کسی است که نجاشی و شیخ از او در رجال خودشون ذکر میکنن و سخن به میان میآورن، ولی او را توثیق نمیکنن. اگرچه کشی در رجالش عقبت ابن خالد را مدح کرده و فرموده است امام صادق در حق این شخص دعا فرمودن، ولی این به تنهایی وثاقت او را ثابت نخواهد کرد. به همین دلیل ضعف این روایت از طریق صدوق هم روشن می شود، چون در روایت به سندی که شیخ صدوق نقل می کند عقبت ابن خالد هست. علاوه بر این که شیخ صدوق در مشیخه، طریق خودش به عقبت ابن خالد رو بیان نکرده تا روایت مسنده بشود، لذا روایت شیخ صدوق از عقبه می شود یک روایت مرسله. اگر کسی اشکال کند و بگوید که درست است که این روایت به دلیلی که توضیح داده شد ضعف سندی دارد، لکن این ضعف سندی با شهرت عملی این روایت و عمل اصحاب به آن جبران می شود، چون ما میبینیم که اولا مشایخ ثلاثه هر سه بزرگوار این حدیث را در کتب حدیثی خودشون نقل کردن، علاوه بر اون علامه در مختلف، محقق بحرانی در حدائق، سید طباطبایی در ریاض و سایرین همین روایت را در کتب فقهی خود نقل می کنن و اون را رد نمی کنن. لذا می شود از عدم رد این روایت استظهار کرد که اونها به این روایت عمل کردن. و کسی بگه آقا جبران ضعف سند داره به شهرت عمل. عرض میکنیم که با مطالعه در کتب قدما از فقها میبینیم که از این حدیث هیچ سخنی به میان نیامده است، تا چه رسد به این که به اون استناد کنند. تنها کسی که این روایت رو ذکر می کند سید مرتضی در رسائلش است و اون بزرگوار هم می فرماید این روایت خبر واحد است و احتجاج و استدلال به اون اصلا درست نیست، چون ایشون مبناشون اینه. و از طرفی ضعف سند یک روایت با شهرتی که میان متأخرین محقق شده باشد جبران نمی شود، تا چه رسد به شهرتی که در بین بعضی از متأخرین، یعنی در واقع تا چه رسد به عملی که در بین بعضی از متأخرین رایج است. ببینید اینو در ذهنتون بسپارید همیشه. درسته میگیم که اگر یه روایتی ضعیف بود این روایت میشود با جبران ضعف سند بشود به شهرت عملی. اما شهرت عملی منظور چیه؟ آیا منظور اینه که عمل به این روایت، استناد به این روایت، استناد منظور از عمل یعنی استناد، نه که مضمونش عمل بشه. مکرر از آقایون بعد سوال میشه که شهرت چند تاست، میگن شهرت روایی، فتوایی و عملی. بعد میگه عملی چیه؟ میگه این که فقها بهش عمل کردن. یعنی چی عمل کردن؟ یعنی این که مثلا در بیرون انجامش داده. نه، عمل فقها یعنی استناد به این در مقام استنباط. شهرت عملی یعنی عمل فقها به این روایت در استنباط. اما خب این شهرت عملی زمانی جبران ضعف سند میکنه بنابر اینکه قائل به انجبار ضعف سند بشیم، چون بعضی که قبول ندارن. بنابر این که قائل به انجبار ضعف سند بشیم، این شهرت عملی زمانی ضعف سند را جبران میکند که شهرت قدمایی باشد. چون ما از طریق این شهرت میخوایم در واقع اطمینان حاصل بکنیم به این که این روایت صادر شده. وقتی که قدمایی که نزدیک به امام معصوم هستن ما میبینیم به این روایت دارن قرص و محکم استناد میکنن، ولو یکی دو نفر مثلا افراد ضعیف هم در این سند چی وجود دارن، این خودش اطمینان ایجاد میکند برای ما به این که این روایت از امام معصوم چی صادر شده. اما اگر مطالعه کردیم دیدیم در کتب شیخ طوسی، مثل همین روایتی که الان حدیث شوفه، در کتب شیخ طوسی اصلا وجود نداره، در سرایر ابن ادریس وجود نداره، در کتاب ابن براج وجود نداره. اینا همه قدمای دیگه. بعد میایم میبینیم بله، حتی در کتب محقق مثلا وجود نداره. میاد علامه هلی در کتبش این حدیث رو ذکر میکنه. خب علامه جزو متأخرین دیگه. بعدم اونم همه متأخرین باز ذکر نمیکنن، عده‌ای از اونها ذکر میکنن. این دیگه اون شهرت عملیه که به درد ما میخورد در بحث جبران ضعف سند اون نمیباشد. خب لذا اشکال اولی که به این روایت گرفته می شود اشکال سندی هست. دومین اشکال این است که گفته می شود که با تأمل در روایاتی که در خصوص داستان شفعه نقل شده است در میابیم که حدیث شفعه در حال صدور متضمن جمله لا ضرر و لا ضرار نبوده است. لذا استدلال به اون بر ما نحن فی درست نیست. ولی این اشکال قابل پاسخ هست به این صورت که در اینجا از چند حالت خارج نیست. یا جمله لا ضرر و لا ضرار در حدیث شفعه کلام پیامبر است، یعنی ملحق به ما قبلشه، ادامه ما قبله، یا کلام امام است، یا از قبل راوی در اینجا آورده شده است. در هر سه صورت این حدیث دلالت بر ما نحن فی و قاعده لا ضرر و لا ضرار میکند. نهایتا اگر کلام کلام راوی باشد، ما با دو روایت مستقل مواجه هستیم، ولی اگر کلام پیامبر یا امام باشد، یک روایت بیش نیست. مضافاً بر این که ادعای عدم ورود جمله لا ضرر و لا ضرار در این حدیث هم ادعای قابل پذیرش نیست و انشاءالله در جای خودش به تفصیل بحث خواهیم کرد که علی الظاهر این جمله در ذیل این حدیث وجود داره. لذا پس اشکال دوم وارد نیست، اما اشکال ضعف سندی به جای خودش باقی هست. اینم حدیث شفعه تا برسیم به حدیث بعد انشاءالله. اللهم صل